بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 76 صفحه 8 فکأن مقصودهما انه یسأل الله تعالی ان یجعل البعض ایضا مفعول الجعل مثله كما قلنا. بحث در آیه‌ای داشتیم که گفتیم ارتباطش با آیات الاحکام در این کلمه کلمات است. بنابراین که مراد از کلمات اون 10 سنت حنیفیه باشد که در اون 10 سنت اموری که مربوط به باب طهارتن مثل مزمزه و استنشاق ذکر شدند. به این مناسبت آیه مربوط به آیه الاحکام و گفتیم که بعدن ازش برداشتای دیگر هم میکنیم: عدالت، عصمت، اینها را انشاءالله برداشت میکنیم که اون دیگه ربطی به طهارت نداره، اگرچه طهارت معنوی است، عصمت و عدالت طهارت معنوی هستن، ولی ما در این کتاب به طهارت بحث از طهارت ظاهری داریم، بحث از طهارت معنوی نداریم. خب ولی بالاخره چون اون مطالب مربوط به این آیه هستن به مناسبت وارد بحثشون میشیم. توجه دارید که مرحوم محقق گاهی این کارا رو انجام میدادن قبلا که به مناسبت وارد بحث دیگر میشدن. ما ابتدا گفتیم که آیه رو لغتاشو معنا میکنیم، بعد اعرابشو میگیم، لغتا رو معنا کردیم، شروع کردیم به گفتن اعراب، رسیدیم به این که و من ذریتی اصلا بر کجاست. گفتیم که میتونیم فعلی درش تبدیل بگیریم و عطف حسابش نکنیم، میتونیم هم عطفش بگیریم بر محذوف، ولی گروهی گفتن عطف بگیر بر کاف جاهل و کر. گفتیم این درست نیست. ویزاوی گفته بود که اشراف گفته بود که عطف بگیر بر جاهل و کر. گفتیم درست نیست، چون اگر عطف بگیریم بر جاهل و کر عبارت اینطور میشه: اینی جاهل و کر لناس اماما قال و جاهل و کم من و جاهل و بعض ذریتی لناس اماما، که اینطور میشه که من تو را امام قرار دادم و بعض ذریه تو رو هم امام قرار دادم. گفتیم این درست نیست، چون لازمش اینه که قال و من ذریتی مربوط به خدا بشه، در حالی که این کلام کلام خدا نیست بلکه کلام ابراهیمه. اونها توجیهشون باعث می شود که این کلام تتمه قول خدا باشه، در حالی که قول حضرت ابراهیم. بعد حالا میخوام توضیح کنیم کلام بیضاوی و کشاف رو به طوری که این محضوری که گفتیم لازم نیاد. توضیحش اینه که منظور این دو مفسر این بوده که خداوند که میفرماید من تو را امام قرار دادم، حضرت سوال میکنن که بعض ذریه من را هم، یعنی درخواست میکنم که بعض ذریه من را هم مفعول جعل قرار بده، همونطور که من را مفعول جعل قرار دادی، همونطور که من را مفعول جعل امامت قرار دادی، بعض ذریه من را مفعول جعل امامت قرار بده. خب اگه اینطوری باشه، این همون توجیه ماست. ما هم میگفتیم که اجعل بعض ذریتی اماما، کما این که جعل تنی اماما، که اینم ما بیان کردیم در اون دو تا عطفی که گفتیم، در اون دو توضیحی که گفتیم که یکیش عطف بود یکی تقدیر فعل بود، مفاد همین بود. و اگر این طور گفته بشه، حرف این دو نفر هم برمیگرده به حرف ما. ولی ایشون میفهمد عبارت قاصر است از فهموندن این مطلب، یعنی عبارت جاهل و که لناس اماما و جاهل و بعض ذریت که یا بعض ذریتی عبارت قاصره، بلکه غیر از اینو میفهمونه. یعنی میفهمونه که تو جاهل هستی، نه اینکه جاهل بشو. ببینید عبارت آیه اینطور میشه، اینی جاهل کل ناس اماما قال، اون ابراهیم میخوام توجیه کنم دیگه که تتمه کلام خدا نباشه، قال اون ابراهیم و جاهل و از ذریتی، تو جاهل منی و جاهل و از ذریت منی. این نشون نمیده که درخواست کرد که مرا هم مفعول این جهل قرار، این درخواست کرد که ذریه مرا هم مفعول این جهل قرار بده، اینطور نبود. داره خبر میده خداوند فرمود جاهل و کل ناس اماما ابراهیم عرض کرد و جاهل و بعد ذریتی، خدا داره خبر میده که من این کار رو نسبت به تو داشتم، ابراهیم تکمیل میکنه که نسبت به ذریه من هم داشتی. و دلیل اینکه خلاف مقصود رو عبارت میفهمونه، خلاف این توجیهی که ما گفتیم عبارت میفهمونه. پس این توجیه خوبیه که برای کلام کشاف و بیضاوی گفتیم و باعث میشه کلام اونها به کلام ما برگرده، ولی عبارت با این توجیهی که ما کردیم سازگار نیست. عبارت یعنی عبارت آیه بعد از این که عرف گرفتیم و من ذریتی رو برکار، نه عبارت کشاف. چون عبارت کشاف میخونم تقریبا همین مفاد حرف مرحوم محطه رو داره، خلافش نمیشه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 76 و سطح 6 و سطح 8 فکر انه، حالا که این کلام ابراهیم نتتمه قول خداوند، پس باید کلام این دو نفر یعنی بیضاوی و کشاف رو طوری توجیه کنیم که این کلام و من ذریتی بشه کلام ابراهیم، نشه تتمه کلام خدا. فکعنه توجیه اینه، فکعنه مقصوده هما یعنی مقصود کشاف و بیضاوی این است که حضرت ابراهیم سوال کرد از خدا، درخواست کرد از خدا که قرار دهد بعض ذریه را هم مفعول جل مثل خود حضرت ابراهیم. همونطور که خود حضرت ابراهیم رو مفعول جل قرار داد، درخواست کرد که بعض ذریه رو هم مفعول جل قرار بده. کما قلناهو، چنانچه ما هم همینو گفتیم، یعنی توجیهی که الان برای کلام این دو مفسر آوردیم برمیگرده به همون دو توجیهی که خودمون کردیم. ولی عبارت و قاصرتون ان، عبارت یعنی عبارت آیه در صورتی که بعض ذریتی از گرفته شود در کاف، قاصر است از این توجیه، از این مقصود، و مفید غیر مقصود است کماتر. یعنی عبارت آیه نه عبارت کشاف. عبارت کشاف رو میخونم ببینید، کشاف بعد از اینکه عرف گرفته اینطور گفته کنهو قاله و جائلو بعض ذریتی، و جائلو بعض ذریتی، که بعض ذریتی رو عرف گرفته بر کاف تا جائل بر سرش داخل بشه و جرش بده، و جائلو بعض ذریتی. بعد مهم این تیک هست که کما یقال، کما یقال لک سأکرمک فتقول و زیدن، عبارت کشافه که میگی سأکرمک، کسی به شما گفته میگوید سأکرمک، شما میگید و زیدن، و زیدن به جای کاف سأکرمک قرار میدی، یعنی مرا اکرام، تو را اکرام میکنم، شما میگید و زیدن، یعنی و صد توکر ما زیدن. اینطوری در میاد که ببینید از عبارت کشاف در میاد که همون توجیه ما رو میخواد بگه، یعنی مرحوم محقق میگه از عبارت آیه این در نمیاد، از عبارت آیه حرف کشاف در نمیاد. آیه داره اینی جائل و که، و اگر اینطور بعض ذریتی یا من ذریتی از فیفته بشه بر کاف، اینطور میشه و جائل و بعض ذریتی، یعنی ابراهیم داره میگه و جائل و بعض ذریتی، تو جائل، خدا من میفهمد من تو را امام قرار دادم، او پشت سرش میگه و بعض ذریه مرا هم، یعنی او را من قرار داری، عبارت نمیرسونه مقصود ایشون رو. عبارت آیه بعد از عطف گرفتن من ذریتی و کاف مقصودی رو که ما به عنوان توجیه به من کشاف و بیزابی نسبت دادیم نمیرسونه، بلکه غیر این افاده میکنه. پس این توجیه توجیهی نیست که باز بتونیم از توی آیه استخراجش کنیم و به نفع بیزابی و کشاف ارائهش بدیم. در هر صورت به نظر ما کلام کشاف و بیزابی اشکال داره. بله؟ نه، به خداوند که نمیشه زن. قاله یعنی خداوند فرمود و من ذریتی و من ذریتک. خب مسلم خداوند این به من ذریتک داره، معلومه کلام کلام ابراهیمه، کلام خواجه کلام خدا نیست. عبارت من عبارت کشاف خوندم برای شما. عبارت کشاف قاصر نیست، او اصرار داره که همین مقصود رو بفهمونه، همینی که ما گفتیم داره میفهمونه. ببین مثال هم آورده میگه درخواست کرد که جایل و بعد ذریتی، بعد مثل اینه که بگوید کسی به تو ساکرمو کرد، تو بگویی وزیدن، که یعنی وزید را نشان کن. این میخواد اینو بفهمونه، ولی ما میگیم عبارات آیه داره خبر میده. وقت اگر عطف بگیریم برای خبر، اون معطوف هم میشه خبر. من تو را امام جعل کردم، ابراهیم میگه بعض ذریه مرا هم، بعض ذریه مرا هم، خب منش اینه که اونم امام جعل کردی. حالت درخواستی ازش در نمیاد، در حالی که این مفسر طبق توجیه ما مقصودش اینه که ابراهیم درخواست کرد و واقعش هم همینه، ابراهیم درخواست کرد. ولی از ظاهر این عطف برمیاد که ابراهیم خبر داد، مثل این که خبر خدا رو تکمیل کرد، گفت خدایا تو دوتا کار کردی، یکی خود رو گفتی یکی دیگرش رو میزه کنی کن. به نظر اینطوری میرسه. پس عبارت رسا نیست. اونطور که ما تقدیر گرفتیم توجیه کردیم، عبارت رسا میشد و عبارت آیه کامل بود. اما اگر اصل و کاف بیریم، عبارت آیه نمیتونه اون مقصود برسونه، یه جور دیگه مقصود میرسونه. ولو این که قال من ذریتی تتمه کلام خدا نباشه، کلام ابراهیم باشه، بازم مشکل داره، چون ابراهیم داره که کلام خبری خدا رو کامل میکنه، در حالی که خبری در حالی که درخواست کرده نه تکمیل خبر کنند. اول رد میکنه، بعد توجیه میکنه، بعد توجیهش رد میکنه.
عبارت به عبارت اینها برای قرآن برنمیگرده. مثلا شما خواهد بگید اول عبارت رو بگید که اصلا اینجوری معنا رد میکنه، بعد میگید که کنه مقصود اینها.
اگه اصرار کنید برای این که عبارت اینها قاصره، یعنی بگید برای عبارت این عبارت اینها مقصودشون اینه، برای عبارتشون قاصره، این خیلی زبونه که مقصودشون اینه ولی عبارتشون قاصره. اگر اینطوری بگید، باید بگید اون مثالی هم که کشاف گفت ساوت رو موکر، بعد شما میگید و زیدن، اونم مفادش خبره. اینطوری اگه بگید اون وقت عبارت اون هم قاصر میشه، چون اون گفت کشاف گفت مثال زده میشه ساوت رو موکر، تو گفته میشه ساوت رو موکر، تو هم میگی و زیدن. منظور کشاف از این کلام اینه که تو درخواست میکنی که زید رو اکرام کن. مرحوم محقق میگه که تو این مثال هم مثل اینه که تو داری خبر میدی که زید رو اکرام میکنی، پس عبارت کشاف هم قاصره. یعنی اگه شما بخواد ول عبارتو وقت قاصرتن ان رو اشاره بگیرید به عبارت کشاف، میتونید. من تو عرض میکنم باید در مثالی هم که کشاف زده و مقصودش در مثال معلومه، در اون مثال من خدشه کنه، بگید که عبارتت نارساس، مثالت هم یه جوری مطلب میفهمونه. اگه اینطور بگید بل عباره یعنی عبارت کشاف، اگه نه عبارت آیه با عطف گرفتن من ذریتی و کاف، و هر داشت مفادش چیه؟ خب بله دیگه، میفرماد مقصودش این است ولی عبارتش ناقص است. این خیلی را بونه مقصود کشاف این است ولی عبارتش ناقص است.
اولا
این درسته منتها به شرطی که شما توی عبارت کشاف هم تصرف کنید و میگید که این مثال هم که تو زدی مفادش اونی نیست که تو قصد کردی، مفادش چیزی که هست، اون وقت عبارت کشاف میشه خاصه. و این منافات نداره که عبارت آیه هم بعد از این که من ذریتی اصل بر کاف گرفته شد قاصر از افاده مقصود اینها باشه، اون منافات نداره، هر دو قاصر بشن. هم عبارتی آیه بعد از این که من ذریتی اصل بر کاف شد عبارت آیه قاصر نیست، عبارت آیه با فرض این که من ذریتی اصل بر کاف بشه قاصر میشه، عبارت خود اون دو نفر هم قاصر. هیچ منافات نداره که عبارت رو اشاره بگیرید به هر دو، ولی منافات ندارد که اگر عبارت کشراف خاصره عبارت آیه با این برداشت خاصر بشه، نه عبارت آیه خاصر بشه، عبارت آیه با این برداشت خاصر بشه، منافات نداره.
مثلا شما در آینده امام میخونم این
توضیح نمیشه شما خود در آینده امام میخونم خیلی نه، اصل حرف اینی که حضرت ابراهیم نمیخواد خبر بده، حضرت ابراهیم میخواد درخواست کنه که بعضی از ذریه مرا هم امام کن، همون که من امام شدی. مثالی که کشاف زده، مثال اگر میخوام درش تصرف کنیم مثالشون خراب میشه. اون سعفر موشه بعدا ما میگیم زیدن، یعنی مثل که تقاضا میکنیم که من که اکرام کردی زیدم اضافه کن، اونو اکرامش کن، ظاهرش اینه. ولی اگر بخواید و زیدن عطر بر کاف بگیرید معنیش اینه که اون میگه سعوکیه موکه، ما میگیم که بله معنی که اکرام میکنی زیدن اکرام خواهی کرد، حالت درخواستی رو ازش میگیم. ولو ظاهر عبارت مثال اینه که درخواست میکنه، ولی اگر ما بخوام در مثال هم تصرف کنیم این مشکل پیش میاد که و زیدن دیگه درخواست نیست و زیدن خبره. البته تو این مثال ظاهراً تصرف نمیشه کرد، به همین جهت میگم نگید عبارت کشاف خاصره، بگید عبارت آیه با این برداشت خاصره، چون در مثال نمیشه تصرف کرد. مثال کشاف درست آورده، یعنی وقتی گفته میشه سعوکر موکر بعد ما میگیم وزیدن، یعنی درخواست اکرام زید میکنی، اون میگه من تو اکرام میکنم و میخوام بچه ما رو اکرام کن، مثلا تنها من نباشم زیدم باشه، حالا زید رفیق ماست، بچه ما سرکست، یکی از وابستگان ماست، درخواست میکنیم که او را میکنم کن. مثال نشون میده که درخواست نه خبر. ولی تو آیه اگه بخوام این کارو بکنیم، اگه بخوام عطف بگیریم منظوریتی رو برکاف، حالت درخواستی از نمیره، تو میگه من تو رو جعل کردم، من تو رو جعل کردم، وقتی میگه و بزرگی من، یعنی اونم جعل کردی اونجا وقتی که آمدن. اما اینجا میگه سعوکره ممکن، من تو رو اکرام میکنم بعد من درخواست میکنم که حالا وقتی من اکرام کردی زیده رو اضافه کن. حالا توی مثال شاید بتونیم بگیم چون به صورت مزاره آمده مشکل یه مقدر حله، اما توی آیه به صورت جائل به صورت ماضی آمده، من تو رو امام قرار دادم همی الان، وقتی میگه منظوریتی حالت خبری پیدا میکنه. بعد میفرماد که صاحب کشاف دو مرتبه در یه جای دیگه همین مدعاش رو تکرار کرده، در آیه بعد که خواسته من آمن رو اصلا بر من کفر بگیره تکرار کرده دو مرتبه که مثل این که منظوریتی اصلا بر کاف جاهلش هست، دو مرتبه همین مرتبه تکرار کرده و این تکرار باز مجدداً اشکال ما رو وارد میکنه. و قد قال صاحب الکشاف مثل همین مطلب رو که منظوریتی عطف بر کاف است، همین رو گفته در قول خداوند بعد هذه الآیه که خداوند فرموده و از قال ابراهیم و رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر قال و من کفر فامتوه قلیلا ثم ازدره الی عذاب النار. ابراهیم درخواست کرده که خداوند این بلد رو که شهر مکه است آمن قرار بده و به اهلش ثمرات رو روزی کن. کدام اهلش؟ من آمن منهم بالله والیوم الاخر، به مؤمنینشون. همشون درخواست نکرده، همونطور که اینجا میگه من ذریتی، بعض ذریه رو میگه، اینجا هم که رزق ثمرات رو درخواست میکنه برای بعضی از اهل که همون مؤمنین هم درخواست میکنه. بعد خداوند میفرماید و من کفره، اگر کسی از بین همین اهل این شهر کافر شد، من او را بهرمند میکنم در مدت کوتاهی، بعد او را به جبر وارد آتش میکنم، بعد او را در آتش میافتنم. خب محلش منظور ما اینه که کشاف در ذیل این آیه گفته کلمه من کفر عطف است بر من آمن، چنانچه عطف گرفته خداوند و من ذریتی را بر کاف در جایل کرد. این حرف رو کشاف زده، فزادن الحیرت، حیرت بر ما اضافه کرده، یعنی دو مرتبه ما متعیه شدیم که این چه حرفیه که میزنه. بازم در ذیل آیه بعد میبینیم این حرف رو تکرار کرده. خب پس تمام شد مطلب، ما حرف کشاف رو در حسرت تایید نمی کنیم، اون دوتا توجیه خودمون تایید شده است، تایید شده هستند. دنباله آیه رو میگیم، ولا ینالو عهدی از ظالمین، عهدی رو فاعل لا ینال میگیریم، از ظالمین مفعول، یعنی عهد من واصل نمیشه به ظالمین. بعضیا برعکس خوندن لا ینالو عهدی از ظالمون، که ظالمون رو فاعل ینال گرفتن، یعنی ظالمون نائل به عهد من نمیشن. ایشون میفرماد نیل طرفینیه، درسته، هم از این طرف میشه نیل پیدا شد، هم از این طرف میشه نیل پیدا شد، ولی نوعاً عهد به سمت انسان میاد، نه انسان به سمت عهد. عهد من به او نمیرسد، نه او به عهد من نمیرسد. نوعاً اینطوری میگن که ما تصمیمی که داریم در مورد این آدم اجرا نمی کنیم، نه این آدم رو به تصمیم خودمون نمی رسونیم. اینطوری گفته میشه، البته از هر دو طرف صادقه، ولی نوعاً رایجه که بگیم تصمیممون رو درباره این آدم اجرا نمی کنیم و اون خیرمون رو به این آدم نمی رسونیم. خیری که میخوام بدیم، افاضه که میخوام بکنیم، به این آدم نمیرسونیم، نه این آدم رو به خیر خودمون نمیرسونیم. اینطوری نمیگیم، اگرم گفتیم اشتباه نگفتیم، ولی رایج نیست. بنابراین اینجا باید عهدی رو فاعل بگیریم برای لاینال، ظالمی رو مفعول بگیریم، اون مقابلش خوب نیست، نمیگیم باطله، میگیم خوب نیست. و لاینال و فعل است که فاعلش عهدی است و ظالمین هم مفعولشه، و شکی نیست که این چنین قرائتی یا این چنین ترکیبی اولا از عکس است، یعنی ما فاعل رو عهد گرفتیم، ظالمین رو مفعول، این بهتر از عکسه که ظالمون رو فاعل بگیریم، عهدی رو مفعول، چنانچه قرائت شده علامه نقل که میگن ابن مسعود لا ینال عهد ظالمون قرائت شده. چرا بهتر است این توجیه ما از توجیه عکس؟ زیرا اسناد نیل به عهد اولاست که بگیم عهد رسید، فانه نائل، عهد که میرسد، لا انهم یعنی ظالمون یسلون الی العهد و یلالون عهد را، از اون طرف وصول هست غالبا، یعنی رایجن، از این طرف رایج نیست که بگیم وصول هست. و این صح ذلک ایزن، ولو این که عکس هم جایزه، ذالک یعنی عکس، ولو عکس هم جایزه، لأنه یعنی لأن نیل من الجانبه، چون نیل از دو طرفه، عکس هم جایزه، ولی اونی که ما گفتیم راجحه، اولاست. خب تا اینجا تفسیر آیه تمام شد، هم لغتش گفته شد هم اعرابش. حالا میخوام برداشت هایی که شده ذکر بکنیم. یکی از برداشت ها این است که در امام عدالت معتبر است. منظور از امام، امام و مفترض الطاعه است. بعد از این تعدی میکنن به امام جماعت، میگن اگر در امام مفترض الطاعه عدالت شرطه، پس در امام جماعت هم عدالت شرطه، ولی بحث اصلی در امامی که خلیفه بر مسلمین باشد. اما چون امام جماعت هم تعریف امام برای صدق میکنه، چون تعریف امامی که ما در جلسه گذشته گفتیم این بود کسی که یقتدا به، خب در امام جماعت هم همینطوره که یقتدا به صدق میکنه براش، چون یقتدا به برای صدق میکنه پس او را میتونیم امام بگیریم و امام رو توسعه بدیم شامل او بشه. ولی در این حال اعتراف داریم که آیه ناظر به امام مطلقه، نه به امام جماعت. امام مطلق یعنی امام در همه چی که میشه همون خلیفه پیغمبر. در این امام مطلق عدالت شرطه. بعدن هم خواهیم گفت که عصمت هم بعضی گفتن شرط، باز از آیه استفاده کردن اشتراک عصمت رو، اون رو انشاءالله بعدن میگیم. فعلا بحث اون در عدالت. میفرماد که این عدالت رو صاحب کشاف از آیه استنباط کرده و گفته در امام عدالت شرطه. بعدم خودش تعدی داده این امامت رو، یعنی نه تعدی داده، گفته که چطور کسی که شهادتش پذیرفته نمی شود و حکمش اجرا نمی شود و خبرش قبول نمی شود و طاعتش واجب نمی شود و امام جماعت نمی شود، چطور می تواند امام مطلق شود؟ این غیر عادل، امام جماعت نمی شه، خبرش قبول نمی شه، شهادتش قبول نمی شه، حکمش اجرا نمی شه. خب چطوری می تونه غیر عادلی که این احکام در موردش داریم بشه امام؟ او امام جماعت نمی تونه بشه، امام مطلق چگونه می شه؟ او شاهد نمیتونه باشه، چطوری میتونه امام مطلق باشه؟ باشه ازن ثم علمن نصاب الکشاف استدل به حاضر آیه بر اعتبار عدالت در امام، یعنی امام مطلق. حیث قاله و قالو فی هازا، یعنی در این قول خداوند دلیلیست در این که فاسق صلاحیت برای امامت نداره. بعد خودش این مطلب رو تأیید میکنه با کیفه استفهامی که استفهام انکاریه، تأیید میکنه همین قول دیل رو، همین قول قالو رو. میفرماد و کفه یسلح للامامه، کسی که حکمش جایز نیست یعنی ممضا نیست و شهادتش پذیرفته نمیشود، طاعتش واجب نیست، خبرش قبول نمیشود، حتی لا یقدم لصلات، برای نماز هم مقدم نمیشه و امام جماعت قرار داده نمیشه. یه چنین کسی چطوری میتواند امام مطلق بر کل مسلمین باشد؟ اگر او فاسق است و این احکام در موردش جاری است و از این امور محرومه، چطوری از امامتی که فوق این امور محروم نباشه؟ توجه کنید اینجا در عبارت کشاف میبینید داره ولا یا قدم صلات، یعنی عدالت ایشون در امام جماعت شرط میکنه، در حالی که خیلی از اهل سنت فعلی میبینیم شرط نمی کنه، عدالت در امام جماعت شرط نمی کنه، اما خب ایشون شرط کنست. فیفهم منها المبالغه فی ذلک الاشتراط، فهمیده می شود از کلام کشاف که داره مبالغه می کنه در این اشتراط، یعنی تأکید می کنه، چون میگه این گروه باید عادل باشن، امام جماعت کارش مشروط به عدالت، قبول خبر مشروط به عدالت و هاکذا، وقت چگونه امام مطلق امامتش مشروط به عدالت نباشه؟ میبینید داره اون اموری که عدالت درشون معتبره ذکر میکنه و بعد میفرماد که امامت قوی تر از اون هاست، پس در اونها در امامت به طریق اولا عدالت شرط داره. این یه نوع مبالغه کردن، یعنی تاکید کردنه که عدالتی که در امام مطلق شرطه به طریق اولا شرطه، یعنی قوی تر از اشتراطش در این چهار پنجتاست. اشتراط عدالت در امام جماعت قوی تر از اشتراط در این هاست. نمیخوام بگیم عدالت باید قوی تر باشه، اشتراط قوی تره. بعد خود صاحب کشاف از ابی حنیفه نقل کرده که مخفیانه به کسانی میگفت زید بن علی رو کمک کنید، تو لشکرش برید و با بنی امیه بجنگید، اگر کمک مالی هم بهش بکنید هیچ محدودی نداره. مخفیانه مردم رو ترغیب میکرد که با زید بن علی کمک بکنن. یک روز زنی پیشش آمد گفت محمد و ابراهیم دو تا پسران عبدالله ابن حسن خروج کرده بودن، من فرزند خودم رو ترغیب کردم که به این دو بزرگوار بپیونده و رفت و کشته شد. ابو حنیفه گفته کاش من پسر تو بودم، یعنی کاش من تو اون جنگ کشته میشدم. این حرفش که کشف از ابو حنیفه نقل میکنه. بعد این تیکه هم از ابو حنیفه نقل کرده که مرحوم حضر این تیکه رو آورده که اگر منصور و پیروانش به من بگن که بخوان مسجدی رو بنا کنن و به من بگن یک آجرش رو بشمور، من حاضر نیستم بشمورم، یعنی تا این حد حاضر نیستم بهشون کمک کنم که آجر رو بشمورم، بخاطر این که فاسقند. البته اینها منافات نداره با آنچه که ما از ابو حنیفه بعدها دیدیم و شنیدیم، ندیدیم شنیدیم. و اون چی که شنیده شد این بود که ابو حنیفه در مجلس هارون در اون زمانها تقریبا فروخته شد و روشش عوض شد. حالا اوائل یا به خاطر اعتقادش یا به خاطر اینکه میخواست این چنین اظهار کنه یه اظهاراتی داشت، ولی اواخری که دیگه تو دستگاه سلطنت رفت و دیگه تقریبا وابسته شد، این حرفا دیگه تمام شد. هرچند بعضی معتقدن که از اول همین حرفا نبود. و نقل همین کشاف از ابی حنیفه ایزن، یعنی همون که خود از قالو نقل کرده بود از دیگران، ایزن از ابی حنیفه هم نقل کرده بود. اون وقتی که داشت حرف میزد خودش حرف نزد، گفت و قالو فی هذا دلیلون که نقل کرد. حالا از ابی حنیفه ایزن نقل میکنن ما یدل علی، یعنی ما یدل علی اشتراط الاداله، حیث قال، یعنی حیث قال کشاف زمخشری کان، یعنی ابا حنیفه، ضمیر کان به ابا حنیفه برمید. کان یقول درباره منصور و اشیاء، یعنی اتباع منصور، پیروان منصور، لو ارادو بنا مسجدین و ارادونی علی عد آجر رتن لما فرد. کتاب ما آجر رتن داره، من احتمال میدم آجر فهی باشه و من لغت نگاه کردم کلمه آجر در لغت تشدید داره، رش رو تشدید گذاشتم، چند تا لغت نگاه کردم همشون تشدید داشتن. در فارسی تشدید نمیگیم، آجر میگیم، ولی در عربی چند تا لغت من نگاه کردم آجر داره با ره با تشدید تشدیدم گذاشته. وقت اگر جمع باشه آجره، آجر، اگر هم مفرد باشه آجر رست تا تای افراده. ضمیر داره، اگه ضمیر باشه بله آجر رهی، اگه ضمیر باشه معناش اینه که شمردن آجرها، شمردن آجرها، که این خیلی راحت و خوبه. اما کتاب ما آجر رتن داره، آجر رتن یعنی یک آجر. حالا این مگه یک آجر رو میشمرن؟ یک آجر شمردنی نیست، شاید خواسته مبالغه کنه اگر نسخه ما درست باشه، یا شاید عبد در اینجا به معنی آماده کردن باشه نه به معنی شمردن. اگر عبارت ما درست باشه عبد به معنی آماده کردن، یک آجرش هم آماده نمی کنه. اگر آجر رهی باشه که کتاب شماست زمین داره، اون دیگه خوبه، عبد به معنی شمردن میگه. این من حاضر نیستم آجرش هم بشمارم، تا این اندازه بهشون کمک حاضر نیستم بکنم. چرا؟ بخاطر اینکه فاسقه، با اینکه خلیفه است، با اینکه مسئول خلیفه است. بعد یه عبارت جالبی ابو حنیفه داره و اون اینه که به منصور اللص المتقلب اطلاق میکنه. لص یعنی دوز، متقلب واقعی یعنی پیروز، یعنی دزدیست که بالاخره مسلط شده بر مردم ولی به لیاقت نداشته. و ان ابن اویینه، این ان ابن عیینه باز هنوز کلام کشافه. ابن عیینه گفته که چرا امام نصب میکنیم؟ خودش جواب داده لکف ظلمه، چون ظلمه رو باید منع کنه. حالا اگه خودش ظالم بود، اگه خودش ظالم بود چطوری میخواد منع ظلمه کنه؟ این مثل اینه که گوسفند، گله گوسفند دست گرگ بدی، بگی که اینو حفظش کن، حفظش کن که گرگا ندارنش، ندارن این گوسفند. گوسفند رو دست گرگ بدی، بگی از گرگا حفظش کن. خب این کار شایسته نیست. وقت اگه ظالمی رو مسلط کنیم بر مردم که جلوی ظلمه رو بگیره، خب میرسه همینه دیگه، مثل اینکه گوسفند دست گرگ بدی. و از ابن عیینه نرسده که لا یکون ظالم امامن قطعه، هرگز امام نمیشه. و کیفه یجوزو نسب ظالم در امامت در حالی که الامام انما هو لکف ظلمه، یعنی منع ظلمه. اون میخواد ظلمه رو منع کنه و خودش ظالم بشه که نمیشه. فاذا نصر به امامت کسی را که ظالم است فی نفسه فقط جاء المثل الصائب، یعنی صدق میکند همون مثل رائج که میگوین منستر از زعبه ظلم، هر کس که توفان کند گرگ را ظلم کرده به گوسفندان. خب حالا اگر خدا بخواد امام کند ظالم رو، ظلم شده به رعایا، و چون خداوند ظلم نمی کند پس هرگز ظالمی رو خلیفه و امام قرار نمی، مگر همونطور که ابو حنیفه گفته متقلد باشه، یعنی مسلط باشه. البته یک اشکال هم بر خود اهل سنت وارد میشه که بعضی هاشون معتقدن که یکی از راه های امامت غلبه است. چندین راه برای امامت درست کنه که یه راهش غلبه است. میگن حتی اگر ظالمی غالب شد امام دیگه باید از فتح است. بعد مرحوم حقیق می فرماد که این حرف ها خیلی عجیبه، از مثل ابو حنیفه، از مثل خود زمخشری که اینا همه حنفی بودن. اونجوری که نقل میشه و از کتاباشون برمیاد اهل این حرف ها نیستن. اونها امام رو لازم نمی دونن که عادل باشه، اشتراک عدالت نمی کنن، ولی با وجودی اینجا میبینیم اشتراک عدالت کردن، اونم با این همه مبالغه، با این همه تاکید. و ایزن یفهم من کلام کشاف اشتراک عدالت در قاضی، شاهد، راوی و امام جماعت. از کلامش این فهمیده میشه، یعنی توجه کنیم در خوندیم در عبارت که فاسق نمیتواند امام باشد، چگونه میتواند امام باشد در حالی که حکمش نفوذ نمی کند، شهادتش نفوذ نمی کند، امام جماعت نمی شود، خبرش قبول نمی شود، امثال ذلک. پس معلوم میشه که عدالت در این چیزا شرط می کنه، شرط می کند عدالت در قاضی. لذا گفت لا یجوز حکم ظالم، حکم ظالم داوریش نافذ نیست، پس نمی تونه قاضی باشه. و شاهد، در شاهد هم عدالت شرط می کنه، گفت لا یجوز شهادت ظالم. در راوی هم شرط میکنه، لذا گفت لا یقبل خبر ظالم. در امام جماعت هم شرط میکنه، لذا گفت ولا یقدم الصلات. فهمیدیم شرط کلامش اشتراط عدالت در اینها، در حالی که این زرخشری حنفی المذهب است، چنانچه مشهور این است که حنفی المذهب ظاهر از کلامشان همینه و ظاهر من کلامی است و بر مشهوره، چنانچه حنفی بودنش هم مشهوره هم از کلامش ظاهر است. خب پس عدالت رو شرط کرده، ولی خلاف و ذالک کلهی مشهور عنه و المعمول عندهم. خلاف این عدالتی که در اینها شرط کرده مشهور از اون آخری است و در نزد اهل سنت مورد عمل واقع میشه که فاسق رو امام جماعتش میکنه یا شهادت فاسق رو میپذیره. پس آنچه که در اینجا فتوا داده خلاف آن چیزی است که از اون مشهور است و خلاف آن چیزی که اهل سنت عمل میکنه. و فل استدلال تأملون، آیا استدلال به این آیه برای اثبات عدالت ممکنه؟ ایشون میفهمد نه. آیه فسق و مانعی دونسته، در صورتی که امر دائر باشه بین فاسق و عادل و فرض سومی تصور نشه، وقتی فسق مانع میشود عدالت شرط میشود. اما اگر فرض سومی داشته باشیم، گروهی فاسقن، گروهی عادلن، گروهی نه این طرف نه اون طرف، ما داریم گروهی که نه عادلن نه فاسقن، میشه اول بلوغشه، در فقه خوندید دیگه، کسانی که اول بلوغشون نه بر اونها اطلاق عادل میشه نه اطلاق فاسق، چون عادل کسی که ملکه اجتناب از سقائر و اجتناب از کبائر و اصرار بر ساکری داشته باشه، ملکه داشته باشه، شخص تازه بالا و ملکه پیدا نشه، که ظالم هم نیست، همین گناهی باشه. پس ما واسطه بین عادل و فاسق رو داریم. اگه اینطوره، وقتی خداوند میفرماد فاسق نمیتواند منصب امامت رو بگیره، معنیش این نیست که عادل میتواند، شاید عادل بتواند، متوسط هم بتواند، اون کسی که نه عادل است نه ظالم اونم بتواند. شما اشتراط عدالت دارید میکنید، میگید عدالت شرط میشود، معنیش اینه که نباید ظالم باشد، نباید هم غیر ظالم و غیر عادل باشد، فقط باید عادل باشه. پس شما دارید عدالت رو شرط میکنید، استدلال میکنید، از آیه اشتراط عدالت رو به دست میارید. استدلالتون هم اینه که آیه فاسق رو کنار زده، وقت نتیجه میگیرید پس عادل رو قبول کرده. این درست نیست، این درست نیست، عدالت اعتبار نمیشه. اگر خدا فاسق رو کنار زده، ممکنه اون دوتا دیگر رو قبول کرده باشه، هم عادل و همون کسی که خالی از هر دو صفته، ممکنه هر دو رو قبول کرده. شما چطور اشتراط عدالت میکنید؟ فقط بگید که فسق مانع، همین، اینو بگید درسته، ولی اشتراط عدالت رو بخواد از آیه استفاده کنید درست نیست. و فل استدلال تأمل از واسطه بین الظلم و العدل ثابتتون، فلا یلزم من مانعیت الاول که ظلم است و فسق، من مانعیت الاول للامامه لا یلزم اشتراط العدالت لها، بلکه ممکنه عدالت باشه، ممکنه خلو و عدل صفت باشه. اگر ما این ظلم و مانع دونستیم، معنیش این نیست که عدالت شرط بشه، ممکنه که عدالت هم کافی باشه، اون خلو و دو صفت هم کافی باشه. اگر این تو باشه دیگه نمیشه گفت عدالت شرطه، عدالت شرط یعنی متعین هم باید عادل باشه. ما این تعین از کجا میگیریم؟ با ابطال فسق دو طرف باقی میمونه. چطور از این دو طرف باقی مونده شما یکی شما متعین کردید؟ متعین نمیشه. این اشکالی بود که با اینها کرد. بعد توجیه میکنه به دو تا توجیه که فرصت خوندنشون نداریم، باید بریم به جلسه های میشه. ظلم در مقابل عدالت نیست؟ ایشون میگه نیست دیگه، ایشون میگه چرا مقابل عدالت هست ظلم، ولی مقابل منحصر نیست. مهم اینه که از در صورتی که مقابل ها منحصر باشن، یکی رو باطل کنید یکی دیگه شرط میشه. اما اگر مقابل منحصر نباشه، شما با ابطال یکی نمیتونید از بین اون دو مقابل یکی رو تعیین کنید، مقابل باید منحصر باشه. از کدوم بچه؟ بچه که تازه بالغه، بچه که تازه بالغه نه عادل نذاره، نه این طرف رو داره نه اون طرف، وسط این طرف است. پس مقابل ظالم دو گروه قرار میگیرند، یکی گروه عادل عدول، یکی هم گروهی کسانی که خالی از هر دو صفت عدالت و ظلم هستند. وقتی مقابل دو گروه شدن با بطلان ظلم، یکی از این دو گروه مقابل متعینا ثابت نمیشه، قانون دیگه. بله دیگه، هر شد ملکه عدالت که نداره، که بچه ملکه عدالت نداره، پس عادل بهش گفته نمیشه، گناهی هم نکرده پس فاسق بهش گفته نمیشه. بچه معصوم اون حساب که تو داریم، ما داریم ملکه رو داره، اون امام معصوم کار نداشته باشید. ما بحثمون در عادل و فاسق و این هاست. در بین مردم معمولی اگر کسی ظالم نبود حتما لازم نیست عادل باشه، ممکنه عادل باشه، ممکنه خالی از رسالت باشه. بله در امام به طور خصوص دلیل داریم که بچه هم باشه میتونه مرسوم باشه، چون از در امام جواد داشتیم.
بحث ما در امامت باشه،
بحث در امامته، ولی بحث در اسمت نیست، بحث در عدالت امامه. اونم سنی داره بحث میکنه، کاری به اون اسمت و اینا که شما میگید نداره. اون از امام جواد قبول داره، نه اسمت امام جواد قبول داره، هیچ کنون قبول نداره. بحثش به طور مطلق، امام داریم به طور مطلق باش بحث میکنه.